قلبه. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ستایش خدایی رو که ما رو به این راه هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبری نمی کرد ما خود هدایت نمی یافتیم. خدا رو شکر در مسیر نورانی سرور و سالار و شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هستیم و انشالله از یاوران و منتظران حضرت ولی است امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. آنچه شنیدید بربال سخن بود، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع قیام امام حسین علیه السلام برای مبارزه با انحرافات در جامعه. اینجا بخش عصرگاهی سه‌شنبه رادیو معارف هست، 8 آبان ماه 1397 و 20 صفر المظفر 1440 هجری قمری. راه های ارتباطی رو خدمتتون عرض میکنم: 30553 سامانه پیام کوتاه و 329-10551 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن ما هست. میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران عزیزم در روابط عمومی رسانه دینی در میون بگذارید. اما در این لحظه برنامه شفا رو تقدیمتون میکنیم، طب سنتی و صحبتهای خانم دکتر پور حسینی. بعد از اون میتونید شنونده پیام ولایت باشید، برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد از ظل هلالی. ساعت 14 به استدیو پخش خبر رادیو میریم و مثل روزهای گذشته آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو خواهیم شنید. بعد از اخبار ساعت 14 انشالله ادامه مجموعه برنامه‌های بخش عصرگاهی رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیمتون خواهیم کرد. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1070 کیلوهرتز. دعوت میکنم در این لحظه برنامه شفا رو همراهی بفرمایید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. نازنین خدای من، همه روزه برای هموطنانم سلامتی، آرامش و نیکبختی از درگاهت تمنا می کنم. عرض بهترین سلام ها و درود ها خدمت همه شما شنونده های گرامی و متشکرم از اینکه برنامه شفا رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم قرار هست با حضور سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی، محقق و پژوهشگر در دکترای طب سنتی، مباحث بسیار خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه شفا.
متشکرم. برای شفای جسم های بیمار، عافیت دل های دردمند، پر شدن دست های خالی و معطر شدن روح و جان من صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگر شما شنونده های عزیز ما رو همراهی کرده باشین، میدونید که در مورد رایحه درمانی چند جلسه ای هست با حضور خانم دکتر پور حسینی داریم صحبت میکنیم. ایشون فرمودند که رایحه درمانی شاخه ای از طب مکمل هست و خیلی وقتها کاربردیه و بسیاری از بیماری ها رو از جمله افسردگی، غم و اندوه و استرس که از مباحث مورد بحث ما هست از بین میبره و خب چند نمونه رو فرمودند و گل سرخ، یاس، یاسمن، بادرنجبویه، استقدوس، سنبل و تیب و اسانس خیلی از میوه هایی که در مباحث میوه ها بهش اشاره کردیم که برای از بین بردن غم و اندوه فایده داشت، اسانس اون میوه ها هم میتونه مؤثر باشه برای رفع غم و اندوه. خانم باز هم برامون بفرمایید از آنچه که خوشبوست و میتونه ما رو سرحال و شاداب بکنه.
بله، عرض کنم خدمت شما که یه اشاره کنم به اسانس میوه ها که فرمودید. همطور که عرض کردم برنامه قبل خدمتون، حتی شاید اصلا لازم نباشه سراغ اسانسشون هم بریم، بویدن خود میوه ها هم همه اثر رو میتونه داشته باشه. بله، شما سعی کنید که یا سیب داشته باشید، قبلا هم گفتیم توی مثلا جلو ماشینتون داشبوردتون بذارید
برای جلوگیری از خشم و عصبانیت.
وقتی استرس ها بالا میره، حالتون گرفته میشه، دلتون گرفته میشه و خلاصه گرفتار میشید از لحاظ روحی، این رو بگیرید، بو کنید و حتی بخورید که در کنار اون. اسانس لیمو خیلی اسانس خوشایندیه، اغلب افراد اینو اشاره کردن که تجربه کردن. خود همین که از اسانسش منظورم اون ترش رو وقتی فشارش میده پوستش رو در واقع خارج میشه از پوست. شما بدون این که حالا میخواید پوست نکن، چون وقتی میوه پوست نکنده باشه، یعنی هنوز باز نشده باشه، اون تازگی و طراوت خودش رو تا مدت ها حفظ میکنه، اثرات درمانی خودش رو هم حفظ میکنه. کافیه که میوه باز بشه، میوه قاچ بشه، بعد از اون دیگه چه در ناحیه پوست و چه در ناحیه داخلی شروع میکنه به افت اثر و ما دیگه اون نتیجه قبلی رو ازش نمیبینیم. پس همینطور که این مثلا لیمو یا پرتقال شما سالم هست، کمی تو دستتون فشارش بدید، بذارید این بو و عطرش خارج بشه و اون رو بو کنید، خیلی آسانه این کار. سر میز کارتون نشستید، مثلا یکی از این مرکبات رو بذارید کنار دستتون و چند دقیقه بار بو کنید، سیب رو بو کنید، توی محیط کارتون، توی ماشین که هستید، هر جایی که میتونید ازش استفاده کنید، ارزان، راحت، قابل دسترس، بدون این که زحمتی بر شما داشته باشه، روحیتون رو عوض میکنه. یعنی با تمام وجود قبولش کنید. بعضی ها گرفتارن به خاطر اینی که افسردگی رو قول بزرگی میدونن که نمیتونن حریفش بشن. یعنی از شنیدن این برنامه شد اولین چیزی که به ذهنشون برسه که من و این همه افسردگی و طلاق کل دنیا و آمادگی برای ترک کردن این جهان و بعد با یه دونه سیب یا یه دونه پرتقال بخوام من حالم خوب بشه، چطور ممکنه؟
بشه.
نه، بپذیرید این رو که خیلی آسان میتونه روحیتون عوض بشه با چیزی به این سادگی.
بسیار خیلی خوب، متشکرم خانم، این مقدمه خوبی بود برای اینکه بریم و بازگردیم و یه بحث تازه و جدید رو برای ما و شنونده های عزیز آغاز کنید.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
لحظه های بسیار خوشی رو براتون آرزو میکنم، لحظه های معطر و به قول خان دکتر پورحسینی، غافل نشیم از این که بودن یک میوه در فضای خونه، در فضای محل کار میتونه خیلی حالمون رو خوب بکنه، حالمون رو عوض بکنه و روحیه شادابی و نشاط رو بهمون تزریق کنه. خانم بفرمایید، باز قرار هست چه گیاه جدیدی بشناسیم امروز که روحیمون رو شادابتر کنه؟
بله، چیزی که شاید همه شنوندگان عزیز در موردش قبلا خوندن و شنیدن، گل نرگس هست.
بله،
گل بسیار خوشبو و زیبای نرگس که دیدنش هم حتی حال آدم رو عوض میکنه. در روایات اسلامی ما هم به سلامتی بخش بودنش خیلی اشاره شده، حتی در روایات داریم که شده سالی یک بار ببویید گل نرگس رو، دریغ نکنید از این کار که بدن شما رو به سمت سلامتی، خصوصا روی سیستم مغز و اعصاب شما اثر سلامتی بخش داره. و این تأکید باعث شده که ما یه نگاه خاص‌تر و ویژه‌تری به نرگس داشته باشیم. نرگس با بدن ما چه میکنه؟ اتفاقا دو دامنه تحقیقاتم تحقیق در مورد اصاره و اسانس نرگس فراوون داریم و انجام شده که یه اثر اعجاب انگیزی ازش گزارش شده در جلوگیری و یا درمان افسردگی.
بسیار.
یعنی کسانی که روحیه گرفته تری دارند یا مزاج سرد و خشکی دارند و یا اینکه خودشون رو به واسطه شرایط محیطی در معرض بروز افسردگی میبینند، اصلا گل نرگس رو فراموش نکنن. خب گل نرگس گل فصلی هست، همیشه در اختیار ما نیست، همون سالی یک بار که میاد توی بازار حتما سعی کنید که از عطرش استفاده کنید،
اصلا 3-4 ماه هست.
بله بله، استفاده بکنید، ولی تو مواقعی هم که نیست میتونید از عطر اون یا حالا اسانس های موجود طبیعی. بازم اشاره میکنم، من خیلی اصرار دارم که این اسانسی که استفاده میشه اسانس های طبیعی این گل ها باشه، یعنی قسمتی که میاد به صورت صنایعی این عطرها رو میسازه مشابه عطر طبیعی، اصلا انتظار نداریم واقعا اون اثری رو سیستم مغز و اعصاب ما بذاره که خود گل یا اسانس اون داره میذاره.
دست.
حالا خب شاید کار سختی هم باشه به دست آوردن اسانسش، اما به رفع غم و اندوه و برگشتن شادی به زندگی واقعا میارزه. از خودم که شما اگر که گل نرگس رو بخواید بشناسید، باید در کتب طب سنتی ما با واژه نرجس دنبالش بگردید که در واقع عربیش هست یا معرب نرگس هست، در واقع اصل کلمه فارسی هست ولی معرب اون میشه نرجس، و توی کتاب های مثل در واقع مفردات ما پیدا میشه. طبیعتش گرمه، یعنی گرمی مایل به خشکی هست ولی اون گرمیش خیلی واضحه، یعنی گرم کننده در واقع مغز و دماغ و قلب محسوب میشه. وقتی توضیحات این در واقع گیاه خاص رو میخونیم میبینیم که پاکسازی کننده کلیه اعضای رأس این رو میشماره کتاب، یعنی میگه که توی مغز و دماغ ما هرچی هست از نرگس اثر پاکسازی میگیره،
یعنی موقع بویدنش این بله. پاکسازی رو
بله 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 اثرات روی اثرات عطرش هست. من نه قسمت خوراکیش رو ندیدم تا حالا که بخوان استفاده
بله.
خوراکی بشه. به طور خاص اشاره شده بوییدن آن در اعضای رأس اثر شستشو دهنده داره و میتونه پاکسازی بکنه در این ناحیه، و اشاره شده به طور خاص که خصوصا امراض سوداوی رأس رو، خب یکی از بارزترین و شاخصترین امراض سوداوی رأس همین
غم و اندوه
هستش. حالا ما غم و غم رو یه مقدار خاصش به قلب اختصاص میدیم، یعنی جزء روحیات میشماریم، اما مغز و اعصاب ما حتما بی تأثیر نیست، دخیل هستن و معمولا مغز و قلب با هم رفتارهای اعراض نفسانی رو تشکیل میدن. جالب اینجاست که بوی نرگس که در کتب طبی ما اومده یک نوع حالت بازکنندگی گرفتگی های مسیرهای عصبی رو هم از خودش نشون میده، چه بسا این سرازیر شدن طبیعی در واقع این پالس های دماغی، مسیرهای عصبی و دماغی بتونه توی اون ایجاد تعادل در روحیه فرد تأثیر خاص بذاره. اثر خاصش روی نزله و زکام رو هم قبلا هم اشاره بهش شده و هم در روایات دیدید که کسی که گل نرگس رو بکنه یکی از امانهای از نزله و زکام هم هست.
بله.
و عرض کنم که به طور خاص در کتب طب ایرانی هم اشاره شده که گل نرگس رو ببویید که از نزله و زکام یا سرماخوردگی ها یا اخلاط پشت حق یا سینوزیت ها، حالا تعریف جدیدش رو بخوام بگم، در امان بمونید. فقط هم مال الان نیست، یعنی شاید از طب همون یونان قدیم هم ما اثرات نرگس رو میشناختیم و وارد شده در طب اسلامی ما، طب سنتی ما این یه اثر پرپیشینه است.
خب
این نرگس ازش استفاده بکنید، از عطرش و از اسانسش، از گیاه طبیعیش به طور خاص و ویژه در اون فصلی که در بازار هست، برای اینکه شادی و نشاط رو دوباره به روح خودتون برگردونید. باز اشاره میکنیم به یکی دیگه از گیاهانی که خیلی مفید هست در زمینه، قبلا هم در موردش صحبتی شده، نمیخوام خیلی به صورت تخصصی چون که دارو هست و ما قصد نداریم در مورد داروها اینجا صحبت بکنیم، اما چون بحث بوییدن هست و خیلی خاص و ویژه شناخته شده هست، از استخدوس باید نام ببرم. اگر که در جایی هستید که گیاه تازه استخدوس رو در اختیارتون هست، که خب خیلی کم هست این مناطق که کشتزارهای استخدوس، الان ما در ایران در جاهای مختلف داریم برای مصارف دارویی در واقع این کشتزارها هستند، خودرو و طبیعی نیستن، خب از عطر طبیعی گل استفاده کنید. اما اگر این شرایط رو ندارید، یکی از بهترین راه‌ها اینه که شما بگذارید استخدوس رو بجوشه با آب، و هنگامی که این داره میجوشه شما بخور بدید، یعنی سرتون رو بالای این ظرفی در حال جوشیدن بگیرید و بذارید بخار و عطر استخدوسی که از این بلند میشه به ناحیه دماغ شما برسه. ما رسوندن اثر بخورها رو به طور متفاوته، مثلا وقتی می‌خوایم اثر بخور به ریه برسه میگیم که با دهان نفس بکشید و او رو به عمق ریه ببرید. وقتی میخوایم اثر به دماغ برسه، اثر یه دارو یه تبخیری، میگیم با بینی نفس بکشید و او رو گرمای او رو در ناحیه مغزتون جلوی پیشانی حس کنید و اون عطر رو اثرش رو در دماغتون ببینید. اگر مداومت بشه به این کار به میزانی که پزشک توصیه میکنه هر چند روزی که هست، میتونه اثرات نشاط بخشی خاص خودش رو به جا بذاره. و گفتم رایه درمان یک درمان تکمیلی هست، اینو یادمون باشه.
بله.
هیچ وقت به تنهایی انتظار نداشته باشیم مثلا یک مشکل مزمن و ماندگار افسردگی و غم رو به تنهایی بخواد از بین ببره. اما یک اثر درمان تکمیلی بسیار مطبوع هست، یعنی اثرش ملموسه. یعنی شما به راحتی در ساعت‌ها بعد از اینکه این بخور رو میدیدین، عطر رو در دماغ خودتون حس میکنید، یا اون اسانس خاص یا عطر رو مصرف میکنید روی لباستون، روی میدونه توی توصیه های مصرف اسانس هم به این صورت است که یک دستمالی رو که مخصوص این کار دارید، غالبا از جنس نخ یا کتان، بیاد کمی از این اسانس رو، مثلا میگم در حد قطره ای، اصلا نباید زیاد باشه، خیلی با دقت باید باشه، این اسانس ها خیلی غلیظ هستن، روی این بچکانید و چند دقیقه یک بار این رو ببویید.
بله.
حالا اگر عطر هست که مثلا فرض کنید تو لباس استفاده شده، لباسی که نزدیک به منطقه بویایی شما هست، مثلا خانم ها به روسریشون فرضاً استفاده کنن، آقایون مثلا به یقه لباسشون استفاده کنن، چیزی که نزدیک هست به منطقه بویایی ما، یعنی خود فرد، ما معمولا عطر رو برای بقیه میزنیم، درسته؟ اینو بر خودتون بزنین خواهشن، یعنی به یک جایی که ببویید او رو. اگر وقت خواب هست روی بالشتون این رو اسپری کنید، یادتون هست تو بحث گلاب بله. گفتیم گلاب رو روی بالشتون اسپری کنید، یا
بله
دستمالی
که بد خواب بودن،
بله، و همچنین خشم و اندوه، خشم بله. و غضب زیاد داشتن، رو اندوه هم همینطور هست، بدون دستمالی این رو بذارید و چند دقیقه یک بار بونی اثر درمانی رو استنشاق کنید. حتی برخی از افراد بیمارانی که این توصیه استنشاق بخورها رو بهشون داده بودیم از استخودوس، میگفتن که ما دستمالی رو هم وقتی که دارین بخور میده و ما تنفس میکنیم روی این میگیریم و تا مدتها عطر این استخودوس داخل این دستمالی که بخار بهش به خوردش رفته باقی میمونه و ما به طور مداوم از این عطر هم استفاده میکنیم. بعضی وقتها میگیم که مثلا توی یک بعضی از استخودوس های که خاص هستن، حالا یه استخودوس خاصی هست که عطر خیلی ویژه‌ای داره، قبل بدون جوشاندن هم حالت خشکت داره، به بعضی از بیماران توصیه میکنیم یه در واقع پارچه کیسه کوچکی رو درست کنید، این بله. گیاه رو داخلش بریزید، کمی مرطوبش کنید این کیسه رو و با خودتون داشته باشید، یا هنگام خواب روی بالشتون یا کنار رخت خوابتون داشته باشید که دائما این بو رو شما استنشاق بکنید تا اون آرامش مغزی رو به دست بیارید و اثرات نشاط بخشش رو هم ان شاءالله ازش بهره مند بشید.
بسیار خوب، همه این حرفای خوب زدید، دلم نمیاد این روایت پیامبر اکرم رو نگم که فرمودند گل نرگس را ببویید، هر چند در روز یک بار، هر چند در هفته یک بار، هر چند در ماه یک بار، هر چند در سال یک بار و هر چند در همه عمر یک بار، چرا که در قلب هسته ای از دیوانگی و جزام و پیسی وجود دارد و بویدن نرگس آن را دور می کند. قبلا هم گفتیم حالا رایحه درمانی یک روش درمانی هست، اما به نظر من یک نوع درمانی هست و روش درمانی که لذت بخشه، آدم شاد میشه و کیف میکنه از اینکه داره یه همچین درمانی رو به کار میبره. متشکرم از شما خانم دکتر پورحسینی. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامکی 30553 در اختیارتون هست. اگر سوالی دارید یا پیشنهاد و انتقادی در مورد برنامه شفا، حتما برای ما بفرستید.
شفا، راهی به سوی سلامتی.
بسیار خوب خانم دکتر، من سوال پیامکی یکی از شنونده های عزیز رو برای شما بخونم. عزیز شنونده‌ای به شماره 0917-0177 گفتن که با سلام خدمت شما، میخواستم در مورد درد دست و پا که در صبح مخصوصا پاشنه پا خیلی درد میکنه و بی‌حس میشه صحبت بکنم، که من به زور راه میرم و به چند دکتر هم مراجعه کردم، خار پاشنه گفتن هست و آمپول هم تزریق شده، گفتن اگر بهتر نشدی باید عمل کن، نظر خانم دکتر رو خواستن جویا بشن.
من عرض کنم این درد صبحگاهی مفاصل خصوصا تو ناحیه پاشنه درد خیلی آشنا در طب سنتی هست.
بله.
و ما او رو یه درد، یعنی یه نشانه میدونیم، از الان یکی از سوالهایی که شاید از بیماران که با درد مراجعه میکنن میپرسیم همینه، آیا وقتی که صبح از خواب بیدار میشید مفاصل شما دردناکتر از مثلا نزدیک ظهره، یا دردناکتر از وقتیه که میخواستید بخوابید، و بدنتون خشک شده، بیهسی و سری و غیر، این هم علامت، اینا نشون میده که یک سردی در این مفاصل وجود داره. غالبا این سردی از نوع بلغمی هست، خصوصا تو مواردی که وقتی یه خورده راه میره و فعالیت میکنه، یعنی بدن گرم میشه، این کم کم شروع میکنه با کاهش پیدا کردن. این از نوع دردهای سرده تر هست که با گرمی رطوبتها شروع میکنن به ذوب شدن، جریان پیدا کردن و اون حالت اذیت و ایجاد درد و بیهستیشون از بین میره. البته بیماری هایی که بیمار مفصلی سرد خشک هستن، یعنی سودا یا افزایش پیدا کرده یا فقط سردی و خشکی اضافه شده، سرد با سردی بدتر میشن و با گرم شدن هم بهترم نمیشن، یعنی این فرقشون در این هست. حالا بماند، این دوست عزیز به نظر میرسه با این علامتی که گفتند و چنانچه اگر کمی فعالیت میکنن حال اون درد صبحگاهیشون بهتر میشه، از نوع دردهای سرد بلغمی دارن، حتما پاکسازی و خروج بلغم زائد و اضافه بهشون کمک میکنه. اتفاقا خار پاشنه و استخوان‌های زائد ایجاد شده در کناره مفاصل یا داخل مفاصل، مثل چیزهایی که بهش آرتروز گفته میشه یا استخوان زائد گفته میشه، زوائد استخوانی، اینها از دیدگاه ما یک نوع خاص منجمد شده از باز هم بلغم هستن و اینها به نفع اینه که این دوست ما انشاءالله با یک پاکسازی مزاجی، البته با دقت و ظرافت، یعنی خیلی درمان دقیق و ظریفی وقتی که استخوان زائد تشکیل میشه، میتونن بدون جراحی هم از شر این درد و اذیت خلاص بشن. چرا که اگر این اصل مطلب رفع نشده باشه، جراحی هم که بکنن چند وقت بعد مجددن گرفتارش خواهند شد. یعنی حتی اگر کار به جایی برسه که خود استخوان زائد رو نشه برطرف کرد با اصلاحات مزاجی، باز هم میارزه به این که شما اول اصلاح مزاجتون رو انجام بدید، پاکسازی از رطوبات بد غلیظ و نامناسب رو انجام بدید و بعد اون استخوان زائد رو بردارید که گرفتاره عود مجدد اون نشید.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات خوبتون، از همراهی همه شما شنونده های عزیز هم سپاسگزارم. امیدوارم دلخوشی های بیشماری داشته باشید و سلامتی کامل نصیب همتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ان الحسین لمصباح الهدى ابدا وكوكب المجد للاجيال في العصر سفينة لنجاة الخلق وهدى فمن بها يتمسك ينجو من خطر.
رسالة دين صدا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل
شروع جاذبه مغناطیس حسینی در روز اربعینه. جابر ابن عبدالله رو از مدینه بلند میکند، میکشد به کربلا. این همون مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی در دل من و شما هست. کسانی که معرفت به اهل بیت دارند، عشق به کربلا و شور کربلا همیشه در دلشون زنده است. این از اون روز شروع شده است، عشق به تربت حسینی و به مرقد سرور شهیدان سید الشهدا. جابر ابن عبدالله جزو مجاهدین صدر اول است، از اصحاب بدر است، یعنی قبل از ولادت امام حسین جابر ابن عبدالله در خدمت پیغمبر بوده است و در کنار او جهاد کرده است. کودکی حسین ابن علی را، ولادت حسین ابن علی را، نشو و نمای حسین ابن علی را به چشم خود دیده است. جابر ابن عبدالله به طور حتم بارها دیده بود که پیغمبر اکرم حسین ابن علی را در آغوش می گرفت، چشمهای او را می بوسید، صورت او را می بوسید. به دست خود پیغمبر در دهان حسین ابن علی غذا می گذاشت، به او آب می داد. اینا رو به احتمال زیاد جابر ابن عبدالله به چشم خود دیده. جابر ابن عبدالله به طور حتم از پیغمبر به گوش خودش شنیده باشد که حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتن. بعدها هم بعد از پیغمبر موقعیت امام حسین، شخصیت امام حسین، چه در زمان خلفا، چه در زمان امیرالمؤمنین، چه در مدینه و چه در کوفه، اینها همه جلو به چشم جابر ابن عبدالله انصاری است. حالا جابر شنیده است که حسین ابن علی رو به شهادت رسونده، جگر گوشه پیغمبر را با لب تشنه شهید کرده. از مدینه راه افتاده است، از کوفه عطیه به همراه او شده است. عطیه روایت می کند که جابر ابن عبدالله آمد کنار شط فرات، اونجا غسل کرد، جامه سفید و تمیز پوشید، بعد با گامهای آهسته با احترام به سمت قبر امام حسین روانه شد. اون روایتی که من دیدم اینجوره، میگه وقتی رسید به قبر سه مرتبه با صدای بلند گفت الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. یعنی وقتی که میبیند که چطور اون جگر گوشه پیغمبر و زهرا را دست غارتگر شهوات طغیانگران اینجور با مظلومیت به شهادت رسنده، تکبیر میگه. بعد میگه از کثرت اندوه جابر ابن عبدالله روی قبر امام حسین از حال رفت، غش کرد و افتاد. نمیدونیم چه گذشته است، اما در این روایت میگه وقتی به هوش آمد شروع کرد با امام حسین صحبت کردن، السلام علیکم یا آل الله، السلام علیکم یا صفت الله.
دلم مثل این کاروان ها دوباره شده زائر تو، خوشا گریه در اربعینه، خوشا روزه جابر تو. اگر جابرت رفت از هوش، کنار مزار تو مولا، چه بر زینب تو گذشته که بر نیزه دیده سرت را. اگر جا برت رفت از هون، کنار مزار تو مولا، چه بر نیزه دیده سرت را. دمادم به لبها دم یا حسین است، دمادم به لبها دم یا حسین است، که عهد دل ما فقط با حسین هست. عهد دل ما فقط با حسین هست، یا حسین.